أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. و لعنت الله على عداه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس سید الشهدا علیه السلام، همه شهدا کربلا و بازماندگان عاشورا علیهم السلام. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، شهدای اسلام، امام شهیدمون و امام الشهدا صلوات بلند خط بفرمایید. قرار شد که یه بحث معرفتی در رابطه با شرایط فعلی کشورمون عرض بکنیم. خداوند تبارک و تعالی روح خودش رو در ما دمیده. جنس ما روح اللهه، حقیقت ما روح اللهه. این روح وقتی که یک نطفه از پدر و مادر در رحم شکل میگیره، با ترکیب 5 صفت: سلامت و زیبایی، هوش، عقل، اخلاق و معنویت، این رو اسپرم مرد هست، رو تخمک زنم هست. وقتی که اینها میان با هم انعقاد نطفه میکنن، جمع یک معجون جدیدی شکل میگیره، یک ترکیب ژنی جدیدی از یه پدر و مادر با جمع جبری که معمولاً 45% پدره، 55% مادر. یه معجون درست میشه، معجون ژنی سلولی، که این اندامزایی میکنه، تقسیمات میتوزی میوزی داره، رشد میکنه تا بدن کامل میشه 4 ماه. بعد روح خدا، روح به این تعلق میگیره و از اینجا به بعد بهش میگن دیگه نفس. چون روح وقتی که از بالا میاد، ظرفیتش یه ظرفیت واحده، همه انسان ها یک ظرفیت واحد دارن. اختلاف ها کجا پیش میاد؟ توی این ترکیب نطفه‌ای که عرض کردم و محیط، اختلاف ها از اینجا پیش میاد. اون بالا ما هیچی اختلاف نداری، مثل نته که شما وقتی میخریدش، نتو نتی که شما خریداری میکنی، تو گوشی میریزی، نتی که شما میخری با من میخرم، با هزارا میلیون نفر آدم میخرم، فرقی نمیکنه. اون نته یه ظرفیتی داره که میاد تو گوشی، اومد تو گوشی میشه نفس، میشه شخص. و نت هر کسی به رنگ گوشی او در میاد. یعنی این نت کجا مصرف میشه بسته به این هستش به کدوم گوشی بله تعلق بگیره. یکی میذاره کار ورزشی باش میکنه، یکی کار مهندسی میکنه، یکی کار پزشکی میکنه، یکی کسی سرگرمی نگاه میکنه، یکی کسی فیلم باش میبینه، فرق نمیکنه دیگه. میاد اونجا، از بالا که میاد یه ظرفیته، پایین اینجا اختلاف وجود داره. حضرت روح وقتی که دمیده میشه در انسان، همه با یه ظرفیت میاد. اون روح رو گفتیم بهش میگن روح انسان، انسان کامل، یا مثل اعلا، یا نور محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب حتی اگه یه مادر 5 قلو هم که باردار هست، این روح میاد به 5 ترکیب تعلق میگیره. یعنی 5 تا نفس درست میشه از این به بعد. نفس یعنی چی؟ یعنی شخص، یعنی شخص. خب اون بالا که هست روح، حضرت روح یه شخصه. اون یه شخص کیه؟ نور اهل بیت با ظرفیت خلیفت اللهی، مثل اعلا. اما وقتی که میاد به نطفه های مختلف تعلق میگیره، میشه شخص، میشه اون ظرفیت به اضافه یک فرد که میشه نفس. پس اینجا ما نفس داریم الان. یکیش حسن، یکیش حسین، یکیش زهراست، یکی مریمه، یکی جعفره، دیگه با هم فرق میکنن، ولی همه یه جنسن. جنس همه کیه؟ روح الله است. این چه که تو زمین پیدا میشه، اینا حقیقتهای زمینیه، این ربطی به اصل شخصیت ما نداره. ما هممون یه وطن بیشتر نداریم و یه خانواده بیشتر نداریم. وطنمون کجاست؟ وطن ما بالای جبروته، بعد از خداست، بعد بلافاصله بعد خداست، قبل از فرشته ها، قبل از جبروت، قبل از ملکوت، قبل از ناسوت. ما خونمون اونجاست، وطنمون اونجاست، از اونجا اومدیم به یه بدن تعلق گرفتیم. حالا بدن فرق نمیکنه، زنونه باشه، مردونه باشه، خونسا باشه، دیگه ما حقیقتمون و وطنمون اونجاست. خواهش میکنم اینو خوب دقت کنید، چون اگه شما اینو متوجه نشید تا آخر اون وقت و استعداداتون رو تلف میکنید. یعنی در مقدس ترین چهره و معنوی ترین چهره استعداداتون رو تلف میکنید. اگه این که دارم میگم متوجه نشید، خیلی دقت بکنید، بعدم برید چند بار صوت و گوش کنید تا این کاملا شهود بشه براتون. حتی اگه دیدید مشکلم دارید بپرسید از من، سوال بکنید، من راهنمایی کنم، ولی باید این چیز کاملا شهود بشه برای شما، نه فهمیده بشه از نظر ذهنی ها، نه، قلبتون اینو شهادت بده، شهادت بده، این خیلی مهمه. شما اگه تونستید اینو شهادت بدید، دیگه اشهد ان لا اله الا الله برای تو کاملا واضح میشه و شهادت های بعدی هم میتونید شهادت بدید، این دیگه باز میشه راهش روتون. خب خوب دقت کنید، اون روح اومده تو رحم مادرهای مختلف، شخصهای مختلف ایجاد کرده، نفسهای مختلف ایجاد کرده، ولی حقیقت ما چیه؟ روح الله است. برای همین ما تو اصول دینمون چیه؟ بازگشت داریم، یعنی رفت و انجام دادیم برمیگردیم. مثل که الان من از شما سوال کنم، دو تا سوال میکنم، کی برمیگردید خونه، کی میرید خونه، کدومش درسته؟ کی برمیگردید دیگه، یعنی از مقصد اومدید مبدا، حالا برمیگردید، درسته. لذا شما یه آیه روایت ندارید که بگه ما میریم پیش خدا، آیه روایت ها همه میگه ما برمیگردیم پیش خدا. پس ما مال اونجاییم، خونمون اونجاست، وطنمون اونجاست، جنسمون اونجاست، یه مدتی اومدیم اینجا، ولکن فل ارض مستقرون و متاع الهین، یه استقرار و بهره‌مندی موقت داری تو این رحم، رحم دنیا. از رحم مادر انسان وارد رحم دنیا میشه، رحم در رحم هستش، میاید اینجا، بعدم میرید وارد رحم بعدی که برزخ هست میشید، بعد میرید قیامت، تازه از اونجا به بعد زندگی شروع میشه، این داستان زندگی انسانه. لذا ما برمیگردیم سر جامون، خونمون، مال اینجا نیستیم. اگه اینو فهمیدی دیگه نمیگی من بچه ایرانم، بچه عراقم، بچه اصفهانم، بچه تهرانم، بچه کره زمینم، بچه آسیا، این همش غلطه. راجب اون منی که تو میگی من بچه تهرانم، ها، بچه ایرانم، اینو دادی راجب این بدنه حرف میزنی، راجب این خانم و آقایه که ما نیستیم. ما قبل از که بیایم نه خانوم بودیم نه آقا بودیم، ما روح الله هستیم که اومدیم اینجا و برم میگردیم سر جای خودمون. همین بدن و مشخصاتش و ترکیب همه رو رها میکنیم میریم، برمیگردیم میریم. خب پس اینو ما الان فهمیدیم که چرا ما اینو داریم. این چه خاصیتی داره این روح خدا؟ خوب دقت کنید، اگه این ذات رو فهمیدید خیلی چیزای دیگه کامل میفهمید، از هزاران جلد مطالعه کتاب بی نیاز میشید اگه خوب درکش بکنید. ببینید خاصیت این روح چیه؟ اینه که ایجاد تنفر دائم میکنه از محدودیت ها در انسان. یعنی انسان به هیچ وجه به هیچ کمالی راضی نمیشه، انسان به هیچ وجه فرهنگ زمین رو دوست نداره، حتی ترامپ هم که هست دوست نداره، امام خمینی سلام الله علیه هم رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست. چرا؟ این که ایجاد تنفر میکنه از محدودیت، در واقع میگه من چون جنسم از روح بی نهایت دیگه ها، روح خدا. خدا یعنی چی؟ خدا اونی که ما تو فارسی بهش میگیم یا خیلی وقتا میشناسیم خیلی فرق داره با خدای حقیقی. لذا امام میگه اکثر مردم خدایی رو عبادت میکنن که وجود خارجی نداره. الله یعنی هستی مطلق و بی نهایت، هستی جاری در همه اشیا رو بهش میگن الله. دعای کامل چی میخونید؟ و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، هرچی که اسم شیعه خدا اونجا رو پر کرده، اسماش اونجا رو پر میکنه. پس الله یعنی چی؟ الله یک کسی نیست بگیم مثلا اینجا الان کره زمینه، بعد مثلا ماه و خورشید و اینا، بعد میریم مثلا آسمون اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، اون طرف یه جایی اسمش الله اونجا وایستده، اونجا خدایی داره کار میکنه. الله داخلون فی الاشیا، همین امونی فهمون، همه جا هست، به کل شیئن محیط، هر چیزی که اسمش شیئه الله اونجا حضور داره، با همه اسماء و صفاتش حضور داره الله. هیچ جا نیست که الله نباشه. الله هستی بی نهایت. بس وقتی اینکه من شما رو از روح خودم دمیدم، خودم یعنی کی؟ یعنی بی نهایت. برای چون تو جنست بی نهایت، از محدودیت متنفری. فقط عاشق کمالات بی نهایت و نامحدود است. کمالات بی نهایت هم فقط یه نفر داره، اونم اللهه. برای این تو میگی تو عاشق بی نهایتی. اینی که امام خمینی فهمون رئیس جمهور آمریکا عاشق خداست یعنی چی؟ یعنی بی نهایت طلب. این راضی نیست، 7 میلیارد دلار سرمایه‌شه، راضی نیست، حریصه، راضی نیست. چرا؟ چون روحش بی نهایت طلبه و جز با بی نهایت آرامش پیدا نمی کنه. اگه اینی که گفتم امشب خوب فهمیدی، دیگه الان امشب خودت میتونی بگی اشهد و ان لا اله الا بی نهایت. درست شد؟ من شهادت میدم که معشوقی غیر از بی نهایت چیه؟ ندارم. حالا بی نهایت رو تو عربی بهش چی میگن؟ الله. پس میگیم اشهد و ان لا اله الا الله. درست شد؟ آها. و این که چی؟ قلب فقط با یاد بی نهایت آرامش پیدا میکنه، دلها با یاد بی نهایت آرامش پیدا میکنه. عربیشو بگید. الا به ذکر الله تطمئن. پس این آیات همه تو قلب ما هست. تمام آیات قرآن، اینو تو دروس تخصصی دیگه گفتیم، تو کارگاه تخصصی اینا همه رو دونه دونه ما سوره توحید، سوره های دیگر از نفس در میاریم. همه اینا تو نفس ما هست، کل قرآن تو نفس ما هست. اگه انسان تمرین کنه، خودشناسی کنه، همه آیات رو میبینه تو خودش، نه که بره یاد بگیره از بیرون یه کسی بیاد بهش بفهمونه، نه، خودش شهادت میده، خودش میتونه ببینه. خب این چگونگی عشق به بی نهایت رو فهمیدیم. چراییش چیه؟ چراییش هم میگه خب من دادم بهتون که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من جن و انس رو نیافریدم مگر برای چی؟ بلند بگید. عبادت نه، چی؟ بندگی، آفرین، عبودیت. تو تفاسیری که نوشته عبادت یا ترجمه غلطه، عبودیت، بندگی. خب حالا بندگی چیه؟ اینا دیگه تو جلسات پراکنده سخنرانی های این شبا براتون یه چیزی گفتم، تون میگم رد میشیم. عبودیت یعنی چی؟ یعنی تو بی نهایت رو اطاعت بکنی. خب اگه بی نهایت رو اطاعت کردی، هرچی او بگه تو بگی چشم، چه اتفاقی میشه؟ اسم جدید بی نهایت میاد رو تو عمل میکنه، میاد رو تو عمل میکنه، تو میشی چی؟ او میشه رب، تو میشه چی؟ شاگرد. برای هر چی که رب میگه تو گوش کنی، یواش 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 شبیه مربیت میشی، میری 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 تا کامل شبیه میشی به این میگن خلیفت الله. پس وقتی خدا میگه من میخوام در زمین خلیفه بیافرینم، یه کسی مثل خودم، عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی، بنده من منو اطاعت کن، تو رو مثل خودم قرار بدم. و تو برای این آفریده شدی. از آقای امام صادق فرمود العبودیت و جوهرت کنه هر ربوبیه، شاگردی کردن یه باطنی داره که باطنش مربی شدنه. همه جا همینطور دیگه، تو گلدوزی، دونم ورزش، نمیدونم توی تمام رشته‌های ورزشی، رشته‌های فنی، حرفه‌ای، هنری، شاگردی کردن آخر آدم به چی میرسونه؟ بله، مربی شدن دیگه. خدا میگه من تو رو آفریدم شاگردم باش، هرچی میگم گوش کن میشی مثل خودم، یه کسی مثل خودم. لذا وقتی شما بهشت میرید دیگه، اونجا تو بهشت وای نمیسی اینجوری همینجوری خدایا مثلا فلان چیزو میخوام، یا مثلا ملائکه بگی مثلا الان من دلم اینو میخواد. اصلا اینجوری است. آقا امام باقر اون مؤمن در بهشت سفارش نمیده، خودش خلق میکنه مثل خدا. تا اراده میکنی برات خلق میشه، خودت خلق میکنی به اذن الله، خودت خلق میکنی به اذن الله. هر چی دلت میخواد، هر چی دلت میخواد، محدودیت هم نداره. گفتیم بهش سه رکن داره: زمان نامحدود، مکان نامحدود، امکانات نامحدود. بگید مکان نامحدود، امکانات. این میشه اونجایی که تو هر چی که دلت میخواد بی نهایت زمان داری، بی نهایت امکانات داری، بی نهایت هم فضا داری، فضات هم محدود نیست. این میشه خلیفت الله. پس ما برای این آفریده شدیم، یک کسی مثل بابا مامانمون، مثل خانواده آسمانیمون، که اونا همه کی هستن؟ خلیفت الله. حالا اگه اینو فهمیدی متوجه میشی چرا زیارت عاشورا میتونی تو به امام حسین اینجوری، اگه اینا نگید نمیفهمی شما زیارت عاشورا متنش چیه، فقط میخونید. ولی الان تو وقتی اینو به توضیح دادم میفهمید چرا تو زیارت عاشورا میگی اسأله ان یجعلنی معکم فی دنیا کجا والآخره. من شما میخوام که در دنیا و ابدیت کنار شما باشم، و تو میتونی تا اونجا برسی. اگه اینو فهمیدی حالا میتونی بفهمید چرا به امام حسین خدا میگه به امام حسین بگو اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. من همون مقامی که شما پیش خدا دارید رو میخوام، کمتر نه، پایین تر نه، چون لیاقتت هم همینه. گفتم خدا رحمت کنه میرزا اسماعیلو، همیشه ما میگفتش که گفتن کل یوم عاشورا و کل ارزن که اول، اما نگفتن هر کدوم از شما یه حسین ابن علی هستید. گذاشتن تا اینو بفهمید خودتون، خودت اینو بفهمید. پس تو میای عزای امام حسین شرکت در عزای امام حسین میکنی، مشکی بپوشی، گریه میکنی، یادت باشه برای چی میای اینجا، برای چه هدفی اینجا هستید، و از این امام حسین و از این مجلس باید چه استفاده ببری. نگید ما استفادهمون این بود رفتیم اونجا مثلا یه ذره گریه کردیم، یه ذره خوندیم، یه ذره حال کردیم و اومدیم دیگه، ثوابی بود، الحمدلله فیضی بردیم. نه، عزادار باید تو عزاداری امام حسین چیو بخواد؟ همین مقامو. یعنی باید هی وقتی که میری هیئت با عزاداری، مداحی، گریه، هیئت آشنا میشی، روز به روز شخصیتت به خانواده آسمانی نزدیکتر بشه، به اهل بیت. لذا شهید مطهری رحمت الله علیه تا روح حسینی پیدا نکنید، دریا دریا هم گریه کنید دیگه فایده نداره. با شبیه این بشه دیگه، مثل به توی باشگاه اصلا نری وسط کار، ثبت نام نکنی باشگاه، همینجور بری فقط تماشا چی باشی. میگه نه بابا من 14 تا مربی برات گذاشتم، اینا مربیاتن، باید شبیهشون بشه اگه میخوای به اینا برسی. شرط وصول به مقام مربی سنخیت، انجام تمرینات، همون کمال رو دریافت کردن. پس وقتی به شاگردای مربی نمره میدن، نمره چیه؟ منظور از نمره چیه؟ این 10، این 12، این 13، این 14، این 20، یعنی چی؟ اونی که 20 گرفته یعنی چی؟ یعنی شبیه تر هست به کی؟ به مربی. تو این مثلا تکواندو، مثلا کونگ فو، مثلا رانندگی. پس حواسمون باشه ما وقتمون رو تلف نکنیم. وقتی میای باید دقیقاً همون روح و شخصیت رو پیدا بکنی و عمل بکنی. ببینید این مربی شما چجوریه، این مربی شما رو خود کجا ببره. خب حالا وقتی که هدف خلقت این شد، انبیا میان که انسانها رو به این مقام برسونن. پس دین چیه؟ فلسفه دین فلسفه دین چیه؟ رسوندن انسان ها به این مقام. در این باره، در این هدف یه مشکل همیشه پیش میاد، طاغوت ها، ظالمه، منافقین، کفار، مشرکی نمیخوان بذارن انسان ها رشد بکنن، چون رشد حقیقی انسان ها مانع منافع نامشروع اینجور در آدم هاست، یعنی کفار و منافقین و مشرکین و ایناست. لذا از اول همیشه یه درگیری بین حزب الله، انبیا و حزب الشیطان و طاغوت ها همیشه ایجاد شده، و این به شکل یه جریان تاریخی از زمان خلقت هابیل و قابیل شروع شد. شیطان و آدم، هابیل و قابیل، همینجوری اومده تا الان. همیشه ما این دوتا جبهه رو داشتیم، همیشه ما این دوتا حزب رو داشتیم، این تا اینجا اومده. آخرین پیغمبر یعنی خاتم الانبیاست و دینش هم آخرین دینه، کتابش هم آخرین کتابه. یعنی چی؟ وقتی خدا میگه این آخر انبیاست، معناش چیه؟ یعنی قرار نیست دیگه پیغمبری بیاد، قرار نیست کتابی بیاد، دین دیگه نمیاد. خب بشریت چی میشه؟ میگه همین دین، همین دین برای کل بشریت کافیه. درست؟ لذا در فلسفه بعثت پیغمبر فرمود ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، پیامبرش رو با هدایت و دین حق فرستاد تا بر همه ادیان غلبه کن. درست؟ پیامبر دینش جهانیه، قراره بر همه ادیان غلبه کن. خب به امام صادق گفتن که خب پس چرا نشد؟ فرمود اینو مهدی ما انجام میده، او این کار رو انجام خواهد، او این دین رو بر کل جهان غلبه خواهد داشت. خب مهدی رو شیعه قبول داره، سنی قبول داره، حتی وهابی ها من تو مکه باشون بحث کردم گفتم ما مهدی رو قبول داریم، ایران تو مهدی، حتی پایان نامه های دانشجویشون مهدویت بود، همین وهابی ها، اون اصلا شک ندارم. مسیحی ها قبولش دارن، یهودی ها قبولش دارن، زرتشتی ها قبولش دارن. من تو کانال گذاشتم سخنرانی رئیس زرتشتیان ایران رو، ایشون گفتن که اون منجی که در اوستا هست همان حضرت مهدی، با این یک کلام ایشونه، همان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه هستش. این عجل الله شم ایشون گفتم، من نگفتم، مال ایشون. حتی بودایی ها، نمیدونم هندو ها، همه قبول. آقا امام زمان در بین تمام ادیان آسمانی و غیر آسمانی 300 اسم داره، اسم مشترک هم داره، همه شون ایشون رو اسم مشترک براش گذاشتن. یعنی ایشون یه اسم داره که من بیارم همه بلند میشید و صلوات میفرستید، درسته؟ همه ادیان ایشون رو با همین اسم صدا کردن. برابر این ایشون یه شخصیت شناخته شده است، خصوصیاتش و خصوصیات ظهورش، شخصیتش در همه ادیان شناخته شده است، گنگ نیست برای نه مسیحی ها نه یهودی ها، همه میدونن که ایشون قراره بیاد و این کارو میکنه. خب ایشون الان سنیه یا شیعه است؟ امام زمان سنیه یا شیعه است؟ بله؟ پس دین آخر و زمان که قراره بر کل جهان حاکم بشه چیه؟ بله؟ تشیع دیگه. پس یه قدرت شیعی قرار کل زمین رو اداره بکنه. یه قدرت شیعی قرار بیاد بر کل کره زمین غلبه بکنه. خب حالا این چجوری غلبه میکنه؟ در حالی که زمین میگم پر از چیه؟ ظلم و جور میشه دیگه. ایشون میاد این کار رو انجام میده و ایشون میاد زمین رو احیا میکنه. حتی تسکنهو چی بگید؟ ارزکت و رمز دعای فرج، دعای سلامتی آقا، همین دوتا کلمه است. اگر اون نفهمی همینجور دعا میخونی، ثوابم میبری، ولی حرکت نمیتونی بکنی، فلجی. کما که ایشون 1192 سال بین شیعیانش، بین شیعیان فلج، بین شیعیان بیغیرت، بین شیعیانی که خودش فهمود شیعیان لقد آزان و جهلا و شیعه و همقا و هم، شیعیان احمق و جاهل ما رو خیلی اذیت کردن. البته اون شیعیان عالم و مجاهد و مبارز و اهل معرفت رو نمیگه ها، کدوم ها رو میگه؟ اون جاهلا رو میگه. 1192 سال وسط این احمقا و این جاهلایشون داره خونه دل میخوره، آواره است، آواره، تعبیری که علی علیه السلام داره، آواره ترد شده، تنها و یگانه، هیچ کس دلش براش تنگ نمیشه، هیچ کس نمیخواد کاری کنه که بیاد، هیچ کس تو زندگیش راهی برای ایشون باز نمیکنه. یعنی در ابعاد وجودی جمادی گیاهی حیوانی عقلی و فوق عقلی حضرت نقشی نداره، نه تو پولمون، نه تو وقتمون، نه تو آبرومون، نه تو علممون، نه تو قلبمون. و این آوارگی همینجوری هست. پس کی این آوارگی تمام میشه؟ قرار کی تمام بشه؟ قرآن حدود 10 آیه در مورد آینده و آینده سازان آورده، میگه ما در تورات بعد از ما در زبور بعد از تورات اینو گفتیم. من تونتون دارم میگم چون اینا رو قبلا هم تو سخنرانی پراکنده براتون گفتم. گفتیم قرار یه بندگان صلاحیت داری بیان که اینها زمین رو به ارث میبرن. لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. یه بندگان صلاحیت داری، من اونا این صلاحیت دارن که زمین مال کی قرار باشه؟ دین پیغمبر. خب و تسکنه ارزکه، بله توعا هم هست. دقت کنید اگه اینو نفهمی با چهار تا حادثه‌ای که مثلا الان اتفاق میفته ناامید میشی، یعنی متوجه نمیشی که تو خیابون داری تو توعا رو تحقق میدی. اصلا اومدن تو خیابون برای توعاه، نه برای اینکه حالا نمیدونم نفت چی میشه، نمیدونم تنگ هرمز چی شد، نمیدونم الان اورانیوم چی میشه، انرژی هسته‌ای چی میشه. حواست باشه تو همه یه کاری که داری میکنی داره اون توعا رو تو زمین با اومدن تو خیابون تحقق میدی، که حالا چگونگیشو توضیح خواهم داد انشالله فردا شب. خب توعا یعنی زمین این آقا رو بخواد. خب زمین اگه قراره آقا رو بخواد باید چی بشه؟ چه اتفاقی بیفته؟ باید بشناسدش دیگه، اول باید بشناسدش، عاشقش بشه، بخوادش. توعا یعنی با اختیار بخوادش. پس وظیفه من و شما چیه؟ بله؟ این که این زمینه رو فراهم کنیم. این دیگه اوج دینداریه. چرا؟ چون شما کل کره زمین رو دارید به هدف رسالت پیغمبر رو تأمین میکنید، لذا در تمام خیراتی که دین پیغمبر داره تا قیامت شما سهیم میشید. دقت کنید، این ثواب یه ثواب معمولی نیست، یه ثواب بی نهایته. یعنی تا قیامت و بعد قیامت تو سهام شما سهام دارید، همینجوری میاد براتون، تموم شدنی هم نیست. چرا؟ تو دارید دین آخرین دین رو برای خلیفه شدن انسان ها تحقق میدید، به شرطی که باشید وسط کارا، شعار ندید الکی بعدم نیاید وسط گود، باشید، بدونید دارید چی کار میکنید. چون حضرت فرمود خداوند هیچ عمل و از هیچ کس بدون معرفت نمیپذیره. این اون معرفت هست که من بفهمم اینو. پس ما داریم تو خیابون چی رو تحقق میدیم؟ ارزکه تاو آ، اومدیم برای این. لذا پیغمبر چی میگه؟ این اگه بفهمید حالا دیگه یواش یواش متوجه میشید که من میگم روح حسینی یعنی چی. پیغمبر فرمود افضل الاعمال انتظار الفرج، افضل جهاد امتی انتظار الفرج، افضل العباده انتظار الفرج. بالاترین اعمال، بالاترین جهاد و بالاترین عبادت در دین من مقدمه سازی فرج. انتظار الفرج، انتظار یعنی ساختن فرج دیگه، زمین سازی، اختیارن، اختیار کرهن نیست، یعنی رو کراهت نیست، خودش با اختیار بخواد یه چیزی رو. خب پس پیغمبر فرمود بالاترین عمل، بالاترین عبادت، بالاترین جهاد مقدمه سازی برای اون آقای، اون آقا بیا تموم کنه کار منو، رسالت منو تحقق، زمین رو آماده بکن. خب آیا این عمل و این جهاد و این عبادت برای خود پیغمبرم هست یا نه؟ بله. اصلا پیغمبر همه عشقش و تلاشش این بوده که بتونه خودش رو به مهدی برسونه. دینش باید اونجا تحقق پیدا کنه دیگه. امیرالمومنین هم تمام عبادت و عمل و جهادش برای این بوده که زمینه رو برای مهدی فراهم کنه. حضرت مجتبی تو تمام تصمیم گیریاش اونو در نظر گرفته. آقا امام حسین حرکتی که کرد از مدینه تا کربلا برای مهدی بود. و آقا امام سجاد همینا اومدن و یک انسان مقام معظم رهبری فرمود چوی انسان 250 ساله، یه انسان در طول 250 سال شکل‌های مختلفی و تاکتیک‌های مختلفی رو از حرکت به سمت یک راه برد یا به قول امروزی یا استراتژی ظهور دادن. یه بار جنگ، یه بار صلح، فرق نمی‌کنه چه صلحش چه جنگش، حرکت به سمت ظهوره. برای همین شما اگه دقت کردید تو زیارتنامه ها اسم امام حسن امام حسین رو جدا نمیارن. یا سبتای نبی رحمه ها چرا نمیارن؟ خب این 14 تا رو که تک تکشون رو میگن. به امام حسن امام حسین که میرسه چی میگه؟ السلام علیکم یا سبتای نبی رحمه و سیده. چرا؟ چون داره میگه تو اینو باید بفهمی که الحسن و الحسین امامان قام اوقد. امام حسن و امام حسین دوتایشون یه نفرن، چه بخوان قیام کنن چه بخوان چیه؟ صلح بکنن بشینن. در هر دو صورت حرکت به سمت ظهوره. یه موقعی حرکت به سمت ظهور به صلح امام حسنه که امام حسین 10 سال هم خودش رعایت کرد این صلح و احترام گذاشت. یه موقع است به جهاده، خب حالا باید دست به شمشیر بشیم. پس شکلها و تاکتیکها، روشها در حرکت به سمت ظهور تغییر میکنه. انسان 250 ساله یعنی پیغمبر یه روش داشت، امیرالمومنین فرق کرد، از زهرا یه جور داشت، امام حسن یه جور، امام حسین یه جور، امام سجاد یه جور، همه اینا تا رسید به امام زمان. امام زمان هم تو همه زمان ها یه جور نیستش، روشاش فرق میکنه. خب حالا میگه یه آدمایی قرار بیان این کارو انجام بدن. این آدمایی که قرار در آینده بیان زمین رو به ارث ببرن، خب فرج دیگه، میخوان اینا همه قشنگی همین فرجه. تو اگه اینو نفهمی دیگه فکر میکنی مثلا امام حسین اونجا عاشورا چرا اینجوری که از زینب چرا اینجوری که چرا این تصمیم اینجوری گرفت چرا اونجوری. و اگه اینو نفهمی تو دیگه میری مثل اکثر بودجه های ما، امکانات ما الان شما 40 داره میشه، 199 بودجه های 40 و انرژی ها تو حسین سال 61 میمونه، یعنی اصلا به امام زمان نمیرسه. چرا؟ چون اونایی که دارن کار فرهنگی انجام میدن تو حوزه حسین، عاشورا، عزاداری، کربلا، با حسین سال 61 اونس دارن، با منجی اصلا آشنا نیستن، یعنی ارزه هم ندارن که اونو با این به کار بگیرن. بودجه ها، امکانات، وقت میره، خیلی هم ارزش داره، ثواب داره، اثر هم داره، این واجب هم هست، شکی تو این نیست، مقدسه. اما چیزی گیره امام زمان به راحتی نمیاد. اگه تو اونو نفهمی نمیدونی که چرا تو زیارت عاشورا خدا میگه تو زمانی حسینی هستی که مهدوی باشی. اسألهم ان یرزقنی طلب سارکم مع امام منصور. چرا قبل از این که امام زمان به دنیا بیاد قرنها خدا تو زیارت عاشورا اینو آورده؟ چون زیارت عاشورا حدیث قدسی است که خدا تنظیمش کرده. میگه تو به امام حسین بگو من میخوام انتقام تو رو بگیرم همراه امام معصوم. پس تو اگه واقعا عزاداری، غیرت داری، میخوای، اگه روح انتقام نداری که اصلا غیرت نداری، رابطت با امام حسین انگلیه، یعنی اومدی یه چیزی بگیری، شفایی، پولی، ازدواجی، شوهری، زنی، چک برگشتی، نمیدونم از این حرفا، ثوابی ببری، این به درد نمیخوره. اگه روح انتقام از باباتو نداری که امام حسینه، اصلا غیرتی وجود نداره. اگه میخوای انتقام بگیری میگه انتقامش با امام منصور ها، مع امام منصور. و تو نمیفهمی زیارت عاشورا رو اگر وقتی نفهمی این حقیقت رو، اصلا نمیفهمی چرا میگه اسأله ان یرزقنی طلب ساری. یه انتقام سار، دو تا انتقام ما تو زیارت عاشورا داریم، دو تا انتقام داریم، سارک ساری، بقیه قرائت هم غلطه. سارک مع امام منصور، ساری مع امام هدا. خدا میگه تو وقتی ارزه نداری، همت انتقام نداری، بی غیرتی. اگه بخوای انتقام، انتقام اونم مال خون ولی الله. یا سار الله وابنه ساره ولوترل موتور، انتقامش هم گرفته نشده. بعضی میگن مثلا مختار رفته خون گرفته، مختار برا این نفس امام حسین، این بدن امام حسین رفته خون منتقام گرفته، نه برا خود امام حسین. امام حسین فاجعه است وقتی نیست تو جامعه، یعنی متخصص معصوم نیست، یعنی مربی نداره، جامعه جامعه یتیمه. الان یه پزشک تو بیمارستان از دنیا میره، الان جاشو چجوری کی میگیره؟ بگیم خب نه اب نداره، این نیرو خدماتش رو همون لباس پزشک رو میپوشه دیگه، همون بیاد، میشه؟ آره؟ نه، جای یه پزشک رو چی میگیره؟ یه پزشک. برای همین انتقام امام حسین جز با اومدن مهدی امکان پذیر نیست، انتقام هیچ امامی. برای شما میگی از دو تا انتقام باید حواست باشه، یک انتقام تو به امامان خلیفت الله، انتقام من به عنوان فرزند تو. مصیبت امام حسین با مصیبت من فرق میکنه. مصیبت امام حسین چیه؟ این که اون نمیتونه بالا سر 8 میلیارد بچهش باشه، بچهاشو نجات بده و خلیفه کنه. هم تک امام دیگه دوست داره همه مقام خودش برسن، نمیخواد پایین تر از خودش باشن بچه‌هاش. خیلی فاجعه است یه پدر ببینه بچه‌هاش نمیتونه مثل خودش روش کنه. الان شما پدر مادرها خیلی تو مدرسه رو ببند، آموزش پرورش رو ببندن، تحمل میکنید؟ نه، میگه شده برم براش مربی خصوصی بگیرم، نمیدونم بچه‌م بی سواد بشه، ها اصلا میفرستمش خارج، درسته؟ انتقام امام حسین اون فاجعه که بهش تو عزادار حقیقی نه دیگه، من توضیح دادم اینجا دیگه توضیح نمیدم، اون کتابش رو هست بگیرید خودتون مطالعه کنید. شما انتقام امام حسین اونه که اون نمیتونه خلافت کنه، حاکمیت داشت. انتقام من چیه؟ این که من بی مربی میمونم، من وقتی اتصال به امام ندارم رشد خلیفه ای ندارم. ثواب میبرم و بهشتم ممکنه برم، ولی نزدیک امام حسین دیگه نمیتونم بشم، رشد خلیفه ای ندارم، نمیتونم خلیفه بشم. تو تاریخ تو زیارت عاشورا میگه ان یجعلنی معکم، میخوام اینجوری باهات باشم کنارت، میخوام اینجوری باشم. پس اینو ما باید بفهمیم. لذا بحث انتظار فرج، زمین سازی برای ظهور، اگر نباشه تو اصلا حسینی نیستی، تو به میزانی حسینی هستی که مهدوی باشی. موضوعات عاشورا داره متنت بهت میگه دیگه، انتقام مع امام منصور مع امام الهدی. خب قرآن میگه یه عده آدم قراره در آینده بیان این کار رو انجام میدن. حالا توضیح این روش عملی اینا، چون باید روش علمیشو بگیم، روش عملیش رو توضیح بدیم انشاءالله جلسه بعد، و اینکه این چجوری الان به مأموریت من و شما تو خیام اومدن من و شما ربط داره، این انشاءالله فردا توضیح خواهم داد. ببینید این خیلی جالبه، این آیه 105 انبیاست. شیعه، سنی، مسیحی، یهودی و ادیان دیگه این آیه رو دارن، جالبه ها، یعنی فقط تو قرآن نیست. میگه ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، ما در زبور بعد از تورات هم آوردیم، این هم تو تورات هست هم تو زبور هست، تو همه کتابا هستش، که قراره یه عده بیان. همه اونایی هم که اینا تو کتاباشون هست میدونن، شیعه و سنی هم نقل کردن، اونایی که قراره بیان این کارو رو زمین انجام بدن ایرانی ها هستن. میگه خیلی صریح گفتن اینو، خیلی صریح. اون خاخام سهیونیست چی میگه؟ میگه نتانیاهوی احمق، تو مگه نمیدونی که ما 2800 سال پیش در کتابامون اومده که ایرانی ها این کارو خواهند کرد و ما رو نابود کنند. خیلی جالب دیگه، خودشون الان اینو میدونن. من شاید اعتراف ده ها شخصیت سهیونیست رو تو همون کانال جهان خبر گذاشتم دیگه، اونو خودتون برید ببینید اعترافاتشون رو. خیلی صریح دارم میگم ما میدونیم ایرانی ها قراره بیان این کارو، که ان شاءالله فردا شب توضیح خواهم داد. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على